آیینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آینه نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در اواخر دوران حکومت امام علی علیه السلام، گروهی به نام خوارج وارد معادلات سیاسی و اجتماعی جهان اسلام شدند. آنها علی‌رغم آن که به ظاهر ادعای مسلمانی می کردند، بهره ای از بصیرت و فهم دینی نداشتند و برداشت آنها از تعالیم اسلام و قرآن بیمایه و سطحی بود. خوارج از روی جهل و بیخردی تنها خود را حق می دانستند و به تکفیر سایر مسلمانان می پرداختند. آنان به نام اسلام و جهاد و عدالت خواهی در حالی که تکبیر می گفتند افراد بیگناه از جمله زنان و کودکان را از دم شمشیر می گذراندند. این کشفهم ها دشمنی با حق را به آنجا رساندند که امام علی علیه السلام را در محل عبادت و در حال نماز به شهادت رساندند. همراهان عزیز، در این برنامه با معرفی اجمالی خوارج و رفتار امام علی علیه السلام با آنها می پردازیم. بر طبق منابع تاریخی، خوارج نخستین غالباً از اعراب بادیه‌نشین بودند که در سالهای پایانی عمر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسلام آوردند. این افراد که خود را ملتزم به ظواهر اسلام معرفی می کردند، از حقیقت و روح این دین آسمانی بسیار فاصله داشتند و ایمان در جرفای وجودشان نفوذ نکرده بود. به عبارتی مصداق این آیه قرآن بودند که می فرماید عرب‌های بادیه نشین گفتند ایمان آورده ایم. با آنها بگو شما ایمان نیاورده اید، ولی بگویید با اسلام ایمان آورده ایم. اما هنوز حقیقت ایمان وارد قلب شما نشده است. روزی حرقس بن زهیر از قبیله بنی تمیم که رفتار و ظاهری فریبنده داشت و بسیاری از مردم او را زاهد و عابد می دانستند وارد مسجد شد. او با حالتی متکبرانه بدون رعایت احترام و ادب و بی آنکه بر جمع حاضر در مسجد سلام کند به حضور پیامبر و یاران آن حضرت رسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آنکه حاضران ماهیت واقعی او را بشناسند خطاب با او فرمود به مجلس ما که رسیدی نزد خود چنین گمان کردی که در میان ما کسی بهتر و شایسته تر است و نیست؟ هرقس با کمال جسارت گفت آری چنین فکر کردم و سپس به نماز ایستاد. همین فرد پس از جنگ حنین در جریان تقسیم غنایم خطاب به پیامبر خدا گفت ای محمد به عدالت رفتار کن. او سه بار این جمله را تکرار کرد. رسول خدا بار اول و دوم توجهی ننمود، ولی بار سوم در حالی که علامت نارضایتی در چهرش نمایان بود با وی فرمود وای بر تو، اگر من که پیامبر خدایم عدالت را رعایت نکنم چه کسی میخواهد عدالت را رعایت کند؟ پس از آن پیامبر خدا به یارانش فرمود که در پیروی از این شخص مردمی پیدا میشوند که از حقیقت دوری میجویند. آنان در تلاوت قرآن و به پاداشتن نماز و پایداری در روزه و عبادت گوی سبقت را از شما خواهند رو بود و عبادت و بندگی شما در برابر آنان ناچیز خواهد بود. اما آن ذکرها و عبادات فقط از زبانشان برمیخیزد و در دلشان هیچ اثری نمی گذارد. در نتیجه همانطور که تیر از کمان جدا می شود آنها نیز از دین جدا خواهند شد. به هر حال به دلیل کج‌فهمی عده‌ای نادان و ظاهربین جریان خوارج در سال 38 هجری قمری شکل گرفت و این جماعت ستیزجو در برابر امام علی علیه السلام در نبردی که به جنگ نهروان معروف است سفارایی کردند. موسیقی همراهان عزیز، اصولاً امام علی علیه السلام برای این منظور حکومت را در دست گرفت که عدالت را تحقق بخشد، بساط ظلم و ستم را برچیند و زمینه سعادت مادی و معنوی مردم را فراهم کند. برای رسیدن به این هدف موانع زیادی در برابر امام قرار داشت. یکی از این موانع وجود معاویه بود. او که همواره به دنبال حکومت بر شام بلکه بر همه جهان اسلام بود. معاویه علاوه بر آنکه در برابر امام علی علیه السلام تسلیم نشد و حکومت آن حضرت را به رسمیت نشناخت، دست به تبلیغات گسترده‌ای بر علیه آن حضرت زد. او بسیاری از افراد ساده لوح را فریب داد و علیه امام شورانید. امام علی علیه السلام نیز هر گونه سستی و سکوت را در برابر طغیان و سرکشی معاویه جایز نمی‌دانست، لذا با طغیانگری و ستمکاری او به مقابله برخاست. تا سرانجام جنگ صفین بین سپاهیان امام علی علیه السلام و نیروهای معاویه در گرفت. این جنگ فراز و نشیب‌های مختلفی داشت، اما هنگامی که نزدیک بود کار یکسره شده و بساط حکومت امویان برچیده شود، نیرنگ معاویه سرنوشت جنگ را تغییر داد و او را از شکست حتمی نجات داد. معاویه برای فریب لشکریان حضرت علی علیه السلام دستور داد قرآنها را بر سر نیزه کنند. سپاهیانش در حالی که قرآنها را بر سر نیزه کرده بودند، خطاب به لشکریان حضرت علی علیه السلام گفتند: ای مسلمانان، این کتاب خدا میان ما و شما حاکم است. به خاطر حفظ مرزهای اسلام از کشتن این مرزبانان و حافظان کشور اسلامی دست بکشید. امام و شماری از یاران نزدیکش چون مالک اشتر و سعید ابن قیس و عمرو ابن حمقه خزائی آن را حیله سپاهیان شام دانستند و خواهان ادامه نبرد تا کسب پیروزی شدند. اما سران برخی قبایل مانند اشعث ابن قیس که در قبایل حاضر در سپاه امام علی علیه السلام نفوذ فراوان داشتند، همراه با گروهی از افراد ظاهربین خواستار پایان فوری جنگ و قبول حاکمیت قرآن شدند، چرا که این گروه کوته فکر آن اندازه قدرت تشخیص نداشتند که لایه‌های پنهان سیاست‌بازی‌ها و فریبکاری‌های معاویه و دستیارانش را درک کنند، یا لااقل به این بیندیشند که چرا در آغاز جنگ معاویه به یاد قرآن و پاسداری از خون مسلمانان نبود. متاسفانه این ترفندها مؤثر واقع شد و بخشی سپاهیان حضرت علی علیه السلام آن امام را شدیداً تحت فشار قرار دادند تا حکمیت را بپذیرند. حضرت علی علیه السلام هنگامی که ناچار شد حکمیت را بپذیرد، ابن عباس را به عنوان نماینده خود برگزید. اما همان گروه متحجر و ظاهربین نماینده امام را نپذیرفتند و ابو موسی اشعری را که ظاهری موجه داشت ولی از نظر فکری تو خالی و کج اندیش بود انتخاب کردند. حضرت علی علیه السلام که عاقبت اقدامات خوارج را به خوبی می دانست، برای روشن کردن افکار مردم لب به سخن گشود و فرمود: شامیان درشت خویانی پست و بردگانی فرومایند که از گوشه و کنار زمین گریخته و در شام گرد آمدند بدون آن که تربیت شده باشند. ای مردم عراق، سر و کار شما با عبدالله پسر قیس است که می گفت جنگ فتنه است. بند کمانها را ببرید و شمشیرها را در نیام کنید. اگر راست می گفت، پس چرا بدون اجبار در جنگ شرکت کرده؟ و اگر دروغ می گفت، پس متهم است. برای داوری عبدالله ابن عباس را رو در روی عمرو عاص نماینده سپاه معاویه قرار دهید و فرصت را از دست ندهید. مرزنشینان اسلام را دریابید. آیا نمی نگرید که دشمنان در شهرهایتان می جنگند تا نابودتان سازند و مرکز قدرت شما را هدف قرار دادند تا نیروی شما را پراکنده سازند؟ سخنان امام علی علیه السلام در آن افراد سبک مغز اثری نبخشید تا اینکه با عهدنامه نماینده خود ابو موسی اشعری روبرو شدند که بر اساس آن معاویه به عنوان خلیفه جهان اسلام انتخاب شده بود. با شنیدن این خبر موجی از همهمه و خروش در میان خوارج برخاست و رفته رفته به فریادهای بلند و پیاپی تبدیل شد. مضمون همه این فریادها این بود: فرمان روایی تنها از آن خداست. آنان شعار خود را از آیه از قرآن گرفتند که می فرماید حکم و فرمان تنها از آن خداست که حق را بیان می کند و او بهترین جدا کننده است. آنها بر اثر ناآگاهی و جمود فکری گرفتار خطاهای پی در پی شدند و با برداشت نادرست از این آیه حضرت علی علیه السلام و حکومت عدالت محور او را نفی کردند. از همین رو به امام علی علیه السلام گفتند ما اشتباه کردیم و اکنون توبه می کنیم. ای علی، چون تو نیز مثل ما جریان حکمیت را پذیرفتی پس اشتباه کردی. باید مانند ما از عهد و پیمان خیش بگذری و در انظار ملت به اشتباه خود اعتراف کنی و در پیشگاه خداوند توبه نمایی. امام برای آگاهی مردم از این شعار بظاهر قرآنی در خطبه‌ای بی اساس بودن موازی آنها را روشن کرد و چنین فرمود: این سخنی حق است که از آن باطل اراده شده است. آری، حکمی نیست مگر برای خدا، ولی اینان میگویند زمامداری مخصوص خداست. سپس حضرت علی علیه السلام بر ضرورت وجود حکومت و زمامدار برای ایجاد نظم و برطرف شدن هرج و مرج در اجتماع تاکید کرد و فرمود برای مردم حکمی لازم است، خواه نیکوکار باشد یا بدکار، تا مؤمن در عرصه حکومت او براه حقش ادامه دهد و کافر از زندگی بهرمند شود. مردم در دوران حکومت او زندگی را بگذرانند و به وسیله او اموال بیت المال جمع آوری گردد. به کمک او با دشمنان مبارزه شود، جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از قدرتمندان گرفته شود.
مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام. مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام.
خاکم و از مهر او آینه ام،
می توان دیدن نبا در سینه ام.
هر که دانای رموز زندگیست، سر اسمای علی داند که چیست.
سر اسمای علی داند که چیست. هر که در آفاق گردد بود و را، بازگرداند ز مغرب آفتاب، بازگرداند ز مغرب آفتاب. یا علی مولا علی مولا، یا علی مولا علی مولا، یا علی مولا علی مولا، یا علی مولا علی مولا.
دوستان عزیز، در برنامه بعد نیز بحث خوارج را پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
قد حيت الهوى كبني فلا تبي ولا ولا راغي